شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. امیدوارم برنامه که از ساعت 6 بامداد در این بخش تقدیم شما ایزان شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما رادیو ایران رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ام ردیف 558 کیلوهرتز میتونید بشنوید. اگه نظر پیشنهاد یا انتقادی هم به برنامه رادیو ایران دارید میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما بگین، 162 در هر کجا ایران که زندگی میکنید. و اما در این لحظه برنامه به افق آفتاب.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
الهی به توکل نام اعظمت، به نام نامی دوست که هر چه داریم از اوست، به نام مهربان خدای بی همتا. به شکرانه سلام که دنیایی از سعادت رو در خودش پنهان کرده، به نام نامی سلام که یکی از نامهای زیبای خداست. در قراری دیگه در این ظهرگاه زیبا و آسمانی با نیایشی دیگه با به افق آفتاب میهمان خانه های دلتون شدیم. چهار فصل دلتون در هوای نور و معرفت خدا. و سلام، سلام به شما یاران و همراهان بیدار دل، همسفران آسمان امن الهی، مؤمنان درگاه حضرت حق. در ظهرگاهی دیگه آمدیم تا در خلوتی آسمانی سجاده بندگیمون رو به آستان بی نیاز حضرت سبحان باز کنیم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نما. دوستان، همه ما با عادت کردن و عبادت کردن و بندگی حال خوشی بهمون دست میده، حال خوشی که دوست داریم همیشه همراهمون باشه و هیچ وقت ترکمون نکنه. اما در این بین از وسوسه های شیطانی گریزی نیست، وسوسه هایی که ما رو به سمت گناه و دوری از اون حس و حال خوش میکشونه. در بفق آفتاب امروزمون درباره راه های مقاومت در برابر گناه صحبت میکنیم، پس ما همراه باشید. شما هم لطف کنید مشارکت کنید در به افق آفتاب امروز. و به ما بگید که چه کنیم که اسیر وسوسه شیطانی نشیم و در برابر گناه کردن مقاومت کنیم. دو شماره تلفن 220-486-220-5009 و سامانه پیامکی 30900 در اختیار شما عزیزان هست تا به این سوال ما پاسخ بدید که چه کنیم که اسیر وسوسه شیطان نشیم و در برابر گناه کردن مقاومت کنیم. مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در دعای کمیل چنین می‌فرماید: پروردگارا گناهانی را بر من ببخش که موجب حبس و بالا نرفتن دعا می‌شود. و در جای دیگر از همان دعا چنین می‌فرماید: ای آقا و مولای من، به عزتت قسم از تو می‌خواهم که بدی کردار و رفتارم موجب پوشیده شدن دعای من از تو نشود. در این بخش همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه، استاد سید رضا واجدی، کارشناس فرهنگی و علوم قرآنی. استاد درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه بوفق آفتاب امروز.
بسم الله الرحمن، من هم خدمت شما جناب آقای نیکنام و شنوندگان عزیز رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم، در خدمت هستم.
خدمت از ماست، قربونتون برم. امروز داریم در ارتباط با مقاومت کردن در برابر گناه و اینکه چطور بتونیم خودمون رو برحذر بداریم از گناه و معصیت، خدای نکرده، تا اینکه به هر حال دعامون مستجاب بشه صحبت میکنیم. در این باره میخوایم از شما بشنویم استاد، چطور میتونیم واقعا، چه راههایی وجود داره که مقاومت بکنیم در برابر گناه کردن؟
یکی از کارهایی که به نظر میاد خیلی لازم هست این که باید ابتدا با راههای وسوسه، مخصوصا وسوسه شیطان آشنا بشیم. و قرآن کریم هم کم در این زمینه مطلب نفرموده است که شیطان از چه راهی وسوسه میکنند و چطوری بالاخره ما رو فریب میده تا مقاومت ما از بین برد. یکی از ترفندهای شیطان بحث تدریج است، یعنی گام به گام. قرآن کریم تعبیر میکنه به خطوات، خطوات شیطان، یعنی شیطان خیلی آرام آرام وارد میشد و تحریک میکند بدون اینکه انسان خودش متوجه بشد. از این جهت یکی از راههای مقاومت این که این ترفندها رو بشناسیم. و یکم که مهمترین ابزار شیطان جناب بحث نفس انسان است، یعنی شیطان نفس انسان رو تحریک میکنند. در حقیقت حالا اگر بخوام مثال بزنیم، بحث رو سادش کنیم، مثل اوند که مثلا یک کسی میخواد یه آتشی درست کند، یه چند تو عبه زغالی میارد میذارد، یکیش رو روشن کند، یکم میاد باد میزند و ای کم کم یه زغالها زیاد میشن، وا میگیرند.
درست.
شیطان نقش او باد بزن رو دارد، نفس انسان نقش او زغالا رو دارد. یعنی اگر زغال روشن نباشد، هزار شیطان باد بزند، زغالی نیست، آتشی نیست که شعله ور بشد. پس بنابراین شیطان همیشه از نقاط ضعف ما وارد میشد و کم کم تحریک میکند. مثلا فرض بگی بر نمونه، انسان به کسی بدبین است یا کدورت دارد، اینقدر کدورت رو باد میزند، فوت میکند تا تبدیل به کینه میشد و کینه رو اینقدر تحریک میکند تا تبدیل به یک درگیری فیزیکی میشد. ببینید، پس شروعش از یک کم محلی. رضا میگن که شیطان یک از کاراش همین تدریج است، گام به گام است. و حالا از قرآن هم، از آیاتش هم برمیاد، حداقل 7 گام برمیدارن تا مقاومت ما رو در هم میشکنن. گام اول میگن پرتاب از راه دور، الغ شیطان، یه چراغ سبزی نشون داد ببینه طرف خواهان هست یا نه. گام بعدی به انسان نزدیک میشد و انسان رو مس میکند، ازا مسهم طائف من الشیطان، یعنی وقتی ببیند من اهلش هستم، یه مقداری خودمونی تر میشد، به من نزدیک میشد. نزدیک شد میاد باز میشد و هو و قرین، یعنی میاد خیلی به من نزدیک میاد، چون اول جرأت نمی کند ولی وقتی منو آزمود دید که خودم هم اهلش هستم میاد نزدیک. بعدم گام چهارم رو میفهمون که وارد میشد، الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی وارد مرکز فرماندهی انسان میشد. گام پنجم حزب تشکیل میداد، میشد حزب و شیطان، یعنی همه رو با همدیگه دست جمعی، خیالم راحته که مگر گناه کردم فلانی هم گناه کرد، فلانی هم گناه کرد، یه مجموعه ای رو تشکیل میداد که قبح گناه به اصطلاح از بین برد. و نهایتاً گام ششم ولایت بر من پیدا کند، میشد یتولونه، یعنی منی که هرگز زیر سلطه شیطان نبودم کم کم مقاومت من رو با گام به گام و با خطواتش ضعیف میکند و بر من سلطه پیدا میکند. و بالاخره گام هفتم خود انسان شیطان میشود، شیاطین الانس والجن، تا هم قرآن اول انس رو میفرماد بعدن جن رو میفرماد، شیاطینی از جنس انسان ها و جنیان. لذا ما باید وقتی خطا میکنیم گناهان کوچیک هم بزرگ بدونیم، چون به قول امام رضا علیه السلام در دل گناهان کوچک گناهان بزرگ مخفی شدن. نباید بگیم حال من که کاری نکردم، ای که طوری نشد. یه گناه کوچک به سلام مقدمه یه گناه بزرگیست که قدیمان گفتن که تخم مقدس شطور دوز می شود. یعنی بالاخره از کم انسان شروع کنن، حیای انسان کم کم از بین میرد و جرأت انسان به گناه زیاد می شد. پس ما اگر بخوام در مقابل گناه مقاومت کنیم، یک راه های وسوسه شیطان رو بشناسیم. خودش و ما در طریق صدا، از طریق وعده های دروغ می فرماد و شاره کن فل اموال و اولاد تو مال دو، یعنی مراقب مالم باشیم، این مال از کجا اومد، چطور خرج میشد، در مسیر گناه خرج نشد. خب اینا تاثیر دارن. یا یعنی اینکه در تربیت بچه‌مو نمیذارد بچه‌مو تربیت کنیم و تو تربیت بچه امتون که فرماد مشارکت میکنن و شارکم فل اموال و اولاد. و بعدش هم قرآن فرماد از چهار رو به شما حمله میکنن، از طرف راست، از طرف چپ، از جلو و از پشت سر، یعنی چهار تا راه. و جمله جالبی از امام جادی آمدیم فرمود که دو تا راه رو خداوند بر ما باز گذاشته، از چهار تا راه رو شیطان دارد، یکی راه بالا یکی راه پایین، از این جهات ششگانه راست و چپ جلو و عقب از شیطان فرمود دو تا راه بر ما باز است، یکی راه بالا که یعنی دعا، یکی راه پایین یعنی سجده. به این وسیله میتونیم از چنگ این دشمن دیرینه نجات پیدا کنیم انشالله.
انشالله بی نهایت سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید. با شما خداحافظی میکنم، التماس دعا هم دارید.
التماس دعا خدا.
یا علی مدد، خدا نگه دارد. جونم براتون بگه چند روزی بود که فروش خوبی نداشتم و حسابی دماغ بودم. سید حبیب که دید حسابی کلافم اومد پیشم و گفت چی شده آقا جون؟ گفتم سید حبیب بازارو میبینی دیگه، دعا کن فروش خوبی داشته باشم. سید حبیب لبخندی زد و گفت مگه من کیم؟ روزی دست یکی دیگه است پسر جون، از خدا بخوا. از خدا بخوایم خیلی قشنگ تره، سریتر مستجاب میشه و وقتی هم بشه به جون و دلمون میشینه. اون وقت گناه هم از ما دور میشه و عبادتمون محکمتر میشه. به سید حبیب گفتم سید حبیب میشه بگی چطور میتونیم در برابر گناه کردن و وسوسه های شیطان مقاومت کنیم؟ بالاخره ناامیدی از کرم خدا یه جور گناه دیگه. سید حبیب گفت بیا یه داستان واسه تعریف کنم. استاد عظیم و شأن ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه از قول یکی از دوستان خودش نقل میکرد که گفته بود در راه کربلا بودم و در صندلی پهلوی من یه جوونی نشسته بود، خیلی مؤدب و مشغول راز و نیاز خودش بود. وقتی رسیدیم به جایی که حدود 4 فرسخ تا حرم مطهر فاصله داشت، دیدم اون جوون یه تلاطم درونی پیدا کرد و شروع کرد به گریه کردن. بهش گفتم ای جوون چی شده؟ گفت میدونی اینجا کجاست؟ اینجا کربلاست. من همین الان شنیدم که امام حسین علیه السلام به همه ما خوش آمد گفتن. اون شخص میگه خیلی تعجب کردم و با خودم گفتم این جوون به کجا رسیده که صدای خوش آمدگویی امام حسین رو میشنوه. ازش پرسیدم تو چی کار کردی؟ چی شد که به این مقام رسیدی؟ اون جوون گفت من سر تا پا گناه بودم، عادت به گناه خودم کرده بودم و نمیتونستم دست از عصیان بکشم. شبی به خدا گفتم خدایا دست منو بگیر، ای خدا خسته شدم از این نوع زندگی، از این گناه کردن خسته شدم. به طور جدی و همراه با انصراف از گناهان گذشته از خداوند طلب اصلاح کردم. صبح فرداش عالم شهر منو خواست و قبول کرد که من شاگرد او بشم. اول یه دوره اعتقادات به من آموخت، بعد گفت تو اعتقادات رو از نظر علمی آموختی ولی به تنهایی کاربردی نداره، تو رو به خوندن قرآن و دعا و توسل به اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا توسل به حضرت عصر ارواح و نافدا سفارش میکنم. اگرم گناه کردی فورا جبران کن، فورا از خداوند عذرخواهی کن. در این صورت میتوان گفت که دلت اصول دین رو پذیرفته. بعد از مدتی هم استادم به من گفت الحمدلله عقل و دل تو اعتقادات و دین رو باور کرده، اما حالا لازم قدری اعتقادات خودت رو با ولایت تزیین کنی تا تکمیل بشه. به همین جهت منو به کربلای معلا فرستاد. اومدم به کربلا تا از امام حسین توفیقی بگیرم و برگردم. صدحبی به اینجای داستان که رسید گفت بله آقا جون، استقامت در انصراف از گناهانی که برای انسان به صورت عادت در اومده مشکله، اما پاداشی این چنینی داره. بعد سید حبیب اشکشو پاک کرد و به آسمون نگاه کرد و دستاشو رو به آسمون بلند کرد و گفت خدایا اول پاکمون کن بعد خاکمون کن. از بلندگوی مسجد صدای تلاوت قرآن می اومد. با سید حبیب بلند شدیم و رفتیم به طرف مسجد. بله دوستان، تصمیم برای بندگی موانع زیادی داره، مثل وسوسه هایی که در میانه راه به سراغمون میاد. یکی از عوامل مهمی که رابطه انسان با خدای متعال رو ضعیف میکنه و مانع اجابت دعا میشه نافرمانی از دستورات پروردگاره.
قبار گرفته، آینه قلبمو میگم، بدجوری قبار گرفته و هر روز چند نوبت باید قبار روبیش کنم. قبار گرفته چهرم، قبار گرفته نگاهم، قبار گرفته ایمانم، چقدر خوب که حرف زدن با تو غبار رو از آینه وجودم پاک میکنه. صدام که میزنی پاهم شتاب میگیرن. زمان اجابت و استجابته، وقت نیایش و نمازه.
یکی از فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله علیه است در اینکه شیطان چه مقدار نقش دارد در کارهای نادرستی که انسان رو جهنمی می کند. قرآن کریم بیان دارد، این بیان هم از امیرالمومنین تقریبا همون شبیه بیانی است که در قرآن کریم هست. بعضی گمان می کنند که وقتی در دنیا گرفتار کار خلاف می شوند، شیطان اونها رو هول می ده، اینها بی اختیار وارد کار خلاف می شوند، دزدی کردن، خلاف کردن. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید که متخلفین رو بازخواست کنید. خلافکارها می گویند به این که در دنیا که بودیم ما، شیطان ما رو مجبور به کار خلاف کرد. خدای متعال می فرماید که شیطان رو حاضر کنید. شیطان رو حاضر می کنند، به اون می گویند که اون کسانی که از شما در دنیا پیروی کردن، می گویند شما اونها رو مجبور به خلافکاری کردید. می گوید خدایا من اونها رو مجبور به خلافکاری نکردم، من اونها رو دعوت کردم به خلافکاری. اونها می توانستن در دنیا این دعوت منو نپذیرند. در این بیان حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه هم همین مضمون هست. حضرت می فرماید که شیطان راه‌های مختلفی رو که هر کدام از این راه‌ها منتهی به کار خلاف می‌شود، این راه‌ها رو ترسیم می‌کنه برای بندگان خدا. خودشون اختیار می‌کنن بین این راه‌های مختلف یکی از اونها رو وارد خلافکاری می‌شوند. این بیان به ما می‌فهماند که اگر کسی گمون کرد که هنگامی که خودش مرتکب خلاف شده دیگر اختیار نداشته و شیطان او رو هلش داده به طرف خلاف، این اشتباه اینطور نیست. خلاف از کوچک گرفته تا بزرگ، یعنی معصیت صغیره باشد یا کبیره، همه اینها فقط اون مقدارش مربوط به شیطان می شود که دعوت کرده از شیطان یکی از بندگان خدا رو به خلاف کرده. و بسیاری از خلاف ها در جامعه هستش که همینطور انجام می شه. دوست انسان بیاد میگه حالا که شما اینجا گیر کردی، یه دونه دروغ، دوتا دروغ، سه تا دروغ، اچی بگو، فوری کارتو انجام بده. این دروغو میگه و کارشم انجام میشه و میره جلو. از اینجور خلافکاری ها بسیاری از اشخاصی که ظاهرشون هم متدین است، اون خلاف و دروغ رو توجیه میکنند و دروغ میگویند و با گفتن این دروغ خودشون رو جهنمی میکنند. اگر چنانچه اینها متوجه باشند حالا که شیطان برای شما راه های خلاف رو ترسیم میکنه، یکی از اون راه ها رو با اختیار خودتون شما وارد میشید و کار رو انجام میدید و اسم این رو هم دروغ نمیگذارید، میگن زرنگی یا میگن دروغ گفتن. در بعضی از جاها حلالم هست بلکه واجبم هست، یکی از اون جاها اینه، اینطور نیستش. یا غیبت، غیبت از معاصی کبیره است. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که غیبت برادر مؤمن کردن مثل این است که این برادر مؤمن مرده، از گوشت این مرده شما دارید تغذیه می‌کنید، می‌کنید، می‌خورید. طبیعت هر انسانی که سالم باشه، عقلش هم سالم باشه، نمیپسنده این کار انجام بشه و این کار رو صحیح نمیدونه. این غیبت رو توجیه میکنن، میگن من جلو خودشم اگه باشی میگم. خب جلو خودشم چی میگی؟ اینم بازم حرامه. برای اینکه غیبت رو اینطور معنی کردن، ذکر که اخاک به ما یکرهو، شما یادآور برادر ایمانی خودت بشی نزد شخص ثالث، به چیزی که اگر اون برادر ایمانیت می بود ناراحت می شد از این کلام شما، اما از این که اون کار حلال بوده انجام داده، حرام بوده انجام داده، هر دوش غیبته. اگر چنونچه ناراحت کننده اون کار باشد، این از مصادیق غیبته، ولو این که در کنار شما باشد و شما جلو روی این حرف رو بزنید.
غیبت علی الحسن العبقا فالورد تطوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاقي سبقا
أقضيت على الحسن العبقا فالورد تطوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
زهری دیگه از راه رسیده زمان زمان شنیدن کلام توست دل می سپاریم به کلام تو که بهشت را چلنه نشین دل من می کند به استقبال از آن زهر می ریم با شنیدن آیاتی از کلام الله مجید سوره مبارکه حدید آیات شریفه یکم تا ششم با صدای استاد احمد نعین
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.